皆さん。روایت معلم خونه ایسیم
جلسه آخره؟
احتمالا امروز آخر تدریس فردی رفع اشکال میشه انشاءالله. نبود یه رزه چند وقتی
مریض شده
الان رفع کسرت شده این شده
نه همیز هم موضوع کسرت هم حرف هم نمیتونم
از حالتی به حالت دیگه درمیتونم
سلام
خب شماره روایتی که تا حالا گفته بودیم کسی شما دوازده تا رو گفته بودیم؟ نه از مقبول به این ور
از اون وقت تکرار شد ما هفت تا شده از آقا بوده
هفت تا؟
آره یه دونه از آقا مرفوعه شد و یه دونه مقبوله شد صحیح ایوب ابن هور شد ایوب ابن راشد شد هشام ابن حکم شد یونس ابن عبدالرحمن
قطبراوندی
بعد قطبراوندی بله صحیح ابن ایوب ابن راشد هم گفتیم ابن ابی یعفور اینم یونس ابن عبدالرحمن هم که فرمود
دیروزی ها رو چی؟
با دیروزی ها
حسین ابن مختار قرنسین رو گفتی اون روایت کنانی رو هم گفتی که سندی رد کردی یکی هم که حسن ابن جمع آره 11 تا آره با این روایت معلا کلام میخونیم میشه 12 تا روایت بیش از این هست منطقه اصلی های ناس یعنی بقیه مثلا عبید ابن زراره هم هست مال مخالفت عامه یا حسین ابن سری تو مخالفت عامه منطقه اینا چیز اضافه ای ندارن یعنی با همون نقدایی که گفتیم دوباره همینا نقد میشن نقد جدیدی نداره ولی تعداد روایات بیشتره مرسلات تبرسی تو احتجاج هست صحیح اسماعیل بزی تو مخالفت عامه هست منطقه دیگه چیز جدید چون نداره نگفتیم خب من بیارمش روایت شو بله هشام ابن سالم گفتیم روایت معلی بن خنیس اینه قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا جا حدیثون عن اولکم و حدیثون عن آخرکم به ایه ما نأخذ جواب میده میگه که فقال خذوا به حتی یبلغکم عن الحی فان بلغکم عن الحی فخذوا بقوله اگه یه حدیثی از نفر اول شما برسه، یه حدیثی از امام بعدی برسه، ما کدومو بگیریم؟ گفت هر حدیثی بهتون رسید اونو بگیرید تا وقتی که از امام زنده به شما خبری برسه. فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ، وقتی خبری از امام زنده به شما رسید، فَخُذُوا بِقَوْلِهِ، قول امام زنده رو بگیرید. خب پس بنابراین احدثیت مرجح میشه. و تو اون روایتی هم که ما خوندیم احدثیت نبود، نه که ما قبول داشتیم. اون دوتایی هم که دیروز خوندیم که سنج زده که ابی عمرو کنانی بود، یکی حسین بن مختار، ان بعض اصحاب را داشت. مخاطر بعض خراب بود، قبلی هم خود ابی عمرو کنانی توثیق نداشت. این روایت به لحاظ دلالت مشکل نداره، بحث سندی داره. دو نفر تو سندش هست، یکی معل بن خنیسه، یکی هم اسماعیل بن مراره، که این دوتا اگه درست بشن احدثیت ثابت میشه، و اگر هر کدومشون خراب بشن دیگه روایت دیگه ای هم برای احدثیت به عنوان مرجع معتبر وجود نداره. خب اما راجع به معل بن خنیس، معل بن خنیس یکی از روایات اختلافی مهمه. این جناب معلا رو نجاشی تضعیف کرده. عبارت نجاشی اینه: ابو عبدالله مولا جعفر ابن محمد و من قبلهی کار مولا بنی اسد. این اشاره به نکته ایست که از طرف امام صادق معل بن خنیس مأمور میشه بر بنی اسد. بنی اسد چیه بودن؟ بعد یه نفر رو میخواستن که مسائل شرعیشو بهشون مراجعه کنن، امام معلا رو به اونها معرفی کرد، که اینو بعدا توی بحث دنبال میکنیم. کوفیان، جزء فقهای اصحاب کوفه میشه، فقهای کوفی. بزازان، شغلشان بزازی بوده. ضعیفان جدن لا یعول علیه. پس تضعیف نجاشی رو داریم به صراحت در مورد معل بن خنیس. از طرف دیگه در کامل الزیارات، باب 17 کامل الزیارات، فی قول جبرئیل رسول الله حدیث 9، اونجا معل بن خنیس ذکر شده، رضا از راویان با واسطه کامل الزیارات میشه. و از همین طریق آقای خویی هم تو معجم رجال توصیفش میکنه، ولی در جای خودش بحث کردیم تو رجال. حالا نمیدونم آقای چیز گفت میذارم توی فاش گذاشتی؟ فارشو گذاشته. اونجا بحث کردیم که به نظر ما از اون عبارتی که در مقدمه کامل الزیارات اومده وساقت مشایخ بلاواسطه استفاده میشه، و معلا مشایخ بلاواسطه ابن قولوی نیست. ابن قولوی صاحب کامل الزیارات متوفای 368 ه. بنابراین تمام کسانی که مشایخ بلاواسطه او هستن فقها و علمای و روات آخر غیبت صغرا هستند. هیچ وقت اصحاب امام باقر و صادق راوی، حتی امام کاظم، امام رضا راوی مستقیم و مرویان مستقیم کامل الزیارات نیستن. بر همین اساس که اونو قائلیم، لذا اینو نمیپذیریم. بله آقای خوینا با واسطه تو دوری که موجبش هم با واسطه هم قبولش اینو میپذیرفتن.
مثل
که برگشتن از کنشون. بله برگشتن. آقای تعویزی هم که کلن اصلا قبول نداشتن، نه بلاواسطه شون نه با واسطه شون. قبول نداشتن توصیه‌های کامل الزیارات، که جای خودش تو رجال بحث شده.
اگر با واسطه قبول کنیم با این تضعیف تعارض نمی‌کنه؟
خب حالا تا جمع‌بندی فعلا معارض پیدا کرده آقای خویی با اون تضعیف نجاشی، ولی ما هنوز معارضی پیدا نکردیم. ابن غزائری در مورد معل بن خنیس داره: مولا ابی عبدالله کار اول و امرهی مغیریه. مغیریه یه فرقه بودن از غلات، که فرقه از غلات بودن، غلات انواع و فرقی داشتن. یه فرقه شون فرقه مغیریه بودن که اینا کافر هم بودن در حقیقت، یعنی ائمه رو براشون نقش الهی قائل بودن. مثلا ما تو غلات سرشون امام خدا نمیدونستن، ولی میگفتن شما هم که ولایت اهل بیت رو قائل باشید دیگه نماز و روزه و زکات و خمس داریم. مثلا واصلیه که یه فرقه بودن، هم از غلات بودن هم درویش مسلک هم بودن، مثلا تو صوفیه هم اسمشون اومده. فرقه واصلیه اینا اینجوری بودن. یاد بودن شما جای نماز و روزمون اسم اهل بیت رو بگی. آره کافی. از نظر تاریخی واصلیه بعد گرایش صوفیشون قوی تر شد. زاتا ذکر خدا رو هم به جای نماز میگفتن. ولی خب واصلیه اول فقط ذکر اهل بیت بود. بعد مثلا اونا هم اونجوری بودن. اینا هم مغیر خب اساس فرقه های کافر قلات بودن. نه هر که قالی باشه اشکال نداره ولی مغیریه حسابش جداست. ابن غزائری کار میگه کار این معلم خلیس اول امرهی مغیریه. ثم دعا الى محمد بن عبدالله و فی هاز زنه اخذه داود بن علی و قتله. بعدا داود بن علی گرفتش و کشتش. داود بن علی حاکم وقت کوفه بوده. و غلات یزیفون الیه کثیرن. غلات خیلی مطالب رو به این نسبت میدن به معلم خلیس. ولا علی اعتماد علی شیء من حدیثه. من به هیچی از احادیث معلم خلیس اعتماد ندارم. منتها خب میدونید تضعیفات ابن غزالی به نظر ما تو رجالم حالا بحثش هست اینم بذارید تو فایلش. این تضعیفات اجتهادی است قابل اعتماد نیست. ما اینکه ابن غزالی این کتاب نوشته باشه اونو قائل نیستیم ولی تضعیفات اجتهادی است قابل اعتماد نیست. خب میرسیم به شیخ طوسی. شیخ طوسی در کتاب الغیبه صفحه 210 در کتاب الغیبه صفحه 210 راجع معلم خلیس میگه من از سفراء الممدوحین. این هم از سفراء بوده چون قضیه هم گفتم فرستش برای بنی اسد و هم ممدوح بوده. و کان محمودن انده. محمود بوده مورد ستایش بوده نزد امام صادق. و مزا علا منهاجهی و به رویه امام صادق هم مش میکرده. اندهو کان من قوام ابی عبدالله. این اصلا از پایه ها و افراد رکین و اصحاب و سر. این کنایه از این از اصحاب سر امام صادق. بعضی از روات اینجوری هست. اونایی که توصیق میکنن میبرن توی اصحاب و سر، اونا هم که تضعیف میکنن از اساس طرف رو. آره چیزم این یه حالت نزدیکی به هم نداره اقوال. این معلم خلیس از همین هاست. بعد میگه و انما قتله داود ابن علی. داود علی رو کش منطقه به سبب ارتباطی که با امام داشت. اون قلوب و که اینا مطرح کردن گفتن مغیریه است، اینا نبود، مغیریه نبود. و کان محمودن انده و مزا علا منهاجهی و امرهو مشهورون. جریانی که به قتل داود ابن علی منجر شد، قتل معلم خود منجر شد معروفه. فروی عن ابی بصیر قال لما قتل داود ابن علی المعلا و صلبه، وقتی که معلا رو کشت و اون رو به دار آویخت، از و مزالک علا ابی عبدالله، بر امام صادق خیلی تنگ آمد این جریان، سخت شد. و اشتد علی و امام صادق بر داوود ابن علی که حاکم وقت مدینه بود سخت گرفت. و قال یا داوود لما قتلت مولای و قیمی فی مالی و علا عیالی والله انه لا وجه عند الله منک والله لقد دخل الجنه. چرا دوست مرا کشتی؟ امام صادق میگه این دوست من بود. و چرا قیم مرا در مالم کشتی؟ یعنی من اموال بشورم امین من بود. و علا عیالی، حتی امین خانوادم بود. و هیچ کاری که تو انجام دادی به خدا قسم وجهی در نزد خدا ندارد. به خدا قسم او داخل بهش شده است. خب این چی میخوای برای توصیه؟ این هم از این. نه بیش از این حرف هاست تا جمع‌بندی کنیم. ما برای وساقت راوی یه همین حد که اهل جعل نباشد و ضبط داشته باشد بسه، بیشتر از این نمیخوایم. حالا تو برسیم ضبط مطابق اصله، تا در اینه که صاحب کتاب بودن و صاحب علم بودن
اهل
جهل و ضعف اهل ضعف بود، اما ما دلیلی برای این که اهل جهل نباشه پیدا نکرد. ما شهادت میخواییم، حجت میخواییم، چون از عدم حجیت زور. ما یه علم اجمالی به جهالین داریم، ما دلیلی باید بیاد که اون علم اجمالی ما چی بشه؟ منحل بشه. لذا اول برکات مهمل بود، توصیق نداشت، تضعیف هم نداشت. ما چیزی نداشتیم از اول برکات که از اون قرائن بفهمیم که این اهل جهل بگید نبوده، ما هم چیزی نداشتیم. مثلا مهمل بود و مهمل
کرد. شرطان اینکه آدم خوبی باشه دلت باید توصیق هم نمی کرد. آدم خوبی بود بلاخره.
همه تا جنبندی. توستری هم در کتاب قاموس و رجال جلد 9 ذیل شماره 7643 خدمت شما عرض شود بحث کرده معلم خلیس رو. بعد اونجا نقل میکنه که نجاشی اینو تضعیف کرده، شیخ به اصطلاح شیخ تصحیح کرده و بعد میاد سراغ ادله شیخ و نجاشی و ابن غزالی. من این تیکه رو که نقد دفاع معلم خلیس از شیخ، دفاع توستری از معلم خلیس که میگه معلم خلیس ثقه است، همین تیکه رو میخونم از توستری. میگه ببین صحبت سر کی بود؟ به چه اسمی اینو کشتن؟ گفتن از کی بوده؟ مغیریه. ابن غزالی هم که میگفت قضیه قلات رو میگفت، کدوم فرقه رو میگفت؟ مغیریه. بحث قلوفش بود و فرقه مغیریه. میگه ان المغیریه کانوا داعین الی محمد، همون محمدی که توی چیزم بود، محمد ابن عبدالله، یا به محمد ابن عبدالله دعوت میکردن بعد از مغیرت ابن سعید. اول مغیرت ابن سعید بود که امام هم لعنش کرد، گفت لعن الله مغیرت ابن سعید فانه دست فی کتب اصحاب ابی احادیث، اون مؤسس فرقه مغیریه بود. بعد از مغیریه اینا دعوت میکردن به محمد ابن عبدالله نامی و اون رو رهبر خودشون گذاشته بودن. میگه فی فرق نوبختی، تو فرق نوبختی هم صفحه 62 این مطلبی که میگن لما توفى الباقر قالت فرقه، این فرقه مغیریه، به امامت محمد ابن عبدالله و انه القائم و انه حی لم يمت مقیم به جبل، در مناطق کوهستانی اونجا زندگی میکردن، یقال له العلمیه و کان المغیره منهم ازهر ازهر القول بذلك بعد ابی جعفر، اینا بعد از امام باقر سر صداشون بلند شد. بعد 6 تا روایت نقل میکنه که هر 6 تا صحیح السند. میگه بعد الاتفاق الاخبار، این 6 تا خبر انا مدحه لا عبرت به قول ابن غزائری و نجاشی، خوب دقت کنید، فلیس فی الاخبار ما یستشم منه قد هن فی سوا ولعه الا نشر مقاماتهم ما کون نزالک سببن لازرار الجوابرت بهی و بهم و عدم کمال فقهی و هما هم من الضعف فاذن لا معارضه لکلام شیخ فن غیبه، در نجه با توصیق شیخ درست میکنه. این هم از این. کشی هم در ذیل روایت 240 شماره 241 روایت رو نقل میکنه از حمدویه ابن نصیر، اینم مهمه، حدثنی حمدویه ابن نصیر یا نصیر قال حدثنی، حمدویه نصیر استاد کشی همدوره عیاشیه، از فقهای مکتب خراسانه که در رجال هم کسی بودن، آیه خوینه البته اینو قابل اعتماد نمیدونن. قال حدثنا العبیدی، محمد ابن عیسی ابن عبیدی که ثقه است، عن ابن ابی عمر که معروفه، عن عبدالرحمن ابن حجاج، این حدیث خوب گوش بده چون تو جنبندی ما خیلی مهمه، قال حدثنا اسماعیل ابن جابر قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام مجاورن به مکه، اسماعیل جابر میگه من با امام صادق کجا بودم؟ بگید مکه بودم. فقال لی یا اسماعیل اخرج، من گفت اسماعیل به جابر بیاد حد بیا وقتی فتسأل هل بالمدینه حدثون، به من گفت مدینه خبری بود، قال فخرجت حتی اتیت امرا فلم القى احدا ثم مزیت حتی اتیت اصفهان، گفت من وقتی که اومدم بیرون خبری نبود تا رسیدم به منطقه اصفهان، فلم یلقنی احد فارتحلت من اصفهان، از اصفهان حرکت کردم از اصفهان، فلم ما خرجت منها لقینی ایران، وقتی از منطقه اصفهان حرکت کردم که بیام سمت مدینه یه قافله ای رو دیدم که تحمل و زیتم روغن زیتون می بردن، فقلت لهم هل به مدینه حدثون، ازشون پرسیدم مدینه خبری بوده، قالوا لا خبری نبود الا قتل هازل عراقی، یه عراقی رو کشتم که یقال له المعلب نو خنیس، قال فانصرفت الى ابي عبد الله عليه السلام فلما رعانی قال لي يا اسماعيل قتل المعلب بن خنيس، قلت نعم، قال فقال اما والله لقد دخل الجنه، دیگه ادامهش مثل همون روایت قبلیه. در اون ورم روایاتی در مذمتش هست، این نکته رو بگم بعد جمع بندی کنم، عرض شد که روایت هم در مذمتش هست، آقای خویی هم معتقده که والذی تحصل لنا ان الرجل جلیل القدر و من خالص شیعه ابی عبد الله فان الروایات فی وجهه متضافره الا ان جمله منها صحا و مقتضى ذلك انه کان رجلا صدوقا فكيف يمكن الاعتماد على ان يكون الكذاب والجعال مستحقاً للجنة و یکون موردن لعنایت صادق علیه السلام به هازل احتمال، معجم جل 18 شماره 12496. از نظر تعداد روایتم 61 روایت ما از معلم خنیس داریم که 57 مستقیم از خود امام، 56 تا از امام صادق داره، یه دونه از امام کاظم داره، حتی امام کاظم زمان هنوز امام نیست، توجه هنوز امام نیست، ولی از موسی بن جعفر نقل میکنه که او از امام نقل، 4 تا هم از اصحاب دیگه داره، بنابراین 10 بهش نقل مستقیم از بگید امام، 61 روایت داره، 56 تاش از خود امام صادقه، یه دونه از امام کاظم، منتهی به زمان امامت امام کاظم نیست، 4 تا هم از بقیه رواته، یعنی با واسطه از امام، کی ازش نقل کرده، یعنی راویاش کیا بودن، یکی سعدان ابن مسلم ابن عبدالرحمنه که 11 روایت از او داره، و یکی هم ابو عثمان الاحول، معلا ابو عثمان الاحوله که 10 تا روایت ازش داره، بقیه دیگه روایت تکه، مثلا یکی از اونایی که معروفه عمر ابن عبدالعزیزه که 2 تا روایت ازش نقل کرده، ولی اونایی که زیاد ازش نقل کردن این 2 تا، یکی سعدان ابن مسلم عبدالرحمن، یکی هم معلا ابو عثمان الاحول که این 2 تا زیاد ازش نقل کردن. حالا ما چی می‌گیم؟ ما اون روایت نوروز هم فقط معلا نقل کرده، اینم هست روایت نور تاشون بود، ما به نظر اون میاد معلا ثقه است. چرا؟ ببینید اون روایت دومی که خوندم، روایت کشی از عبدالله حجاج، نشون میده که همون اول هم که قضیه بگیر به بندای کوفه شروع شده بود و هنوز معلا رو نگرفته بودن، امام پیگیر ماجرای معلا بود، لذا دفعه اولم که امام دیدش گفت مدینه خبری بود، این گفت نه، درسته؟ بعدن دوباره امام بهش گفت مدینه خبری بود وقتی که از اون کاروان فهمیده بود. پس این یه کسی بوده که وقتی قضیه غلو بالا میگیره، یعنی قضیه داوود ابن علی با مغیره بالا میگیره، امام از همون اول دنبال جریان معلل ابن خنیس بگید هست. این نکته
کلا مدینه خبری بود اونم از معلل ابن خنیس.
چرا دفعه بعدم دوباره همین بود؟ دفعه بعدم همین بود. مدینه اتفاق افتاد یا نیفتاد؟ در حالی که تنها چیزی که افتاد بود کشته شده کی بود؟ معلل. بعد امام برای دونستن این که نیاز نداشت که از این بپرسه. اگر برای امام خود شناخت واقع بگید مهم بود، خب امام واقع رو که میتونست به دست بیاره. این داره به عبدالرحمن بن حجاج یک مطلبی رو میگه، یعنی داره از قبل خدمت شما عرض شود نشون میده به عبدالرحمن که این جریان برای من مهمه. بعد چی در موردش میگه؟ والله لقد دخل الجنه. تو روایت قبلیش هم همین بود، اون روایت دیگه که خوندم خدمت شما عرض شد یه روایت دیگه هم بود، اونم همین بود که همین لقد دخل الجنه و بقیه توش هست. اینا یه طرف داشته باشیم. کسایی که تضعیف میکردن چی میگفتن؟ ببینید یه وقت یه کسی میگه توثیقی برای من ثابت نیست، یه وقت کسی میاد میگه کذاب جعال قلات مغیریه ایناست، یه وقت اینطوری میگه. اینا با هم فرق میکنه. اگر مثلا اختلاف رجالیین در این بود که فلانی ضعف داشته یا نداشته، والله لقد دخل الجنه، ایال من امینه بر ایال منه، امینه بر اموال منه، اینا تأثیری نداشت در این که در نقل ضعف داره یا نداره. اما وقتی اونا میان میگن این کذاب است، جعال است، غلات است، اینا میان میشه اونا مغیریه نهر خالی منشأ ضعف، والله لقد دخل الجنه، اینا رو میزنه، منشأ تضعیف رو از بین بگید میبره. ببینید دقت کن اینا رو. یه وقت تضعیف تضعیف حسی است، میگه ضعیفه. چرا؟ چون فضل نشازان گفته من با این هم دوره بودم قابل اعتماد نیست، یا اینجوریه. یه وقت تضعیف تضعیف اجتهادی است، میگه ضعیفه. چرا؟ به خاطر اینکه روز مغیریه است. چرا؟ چون جعاله. چرا؟ چون کذابه. توثیق هم اینطوره. توثیق وقت توثیق حسی است، میگه ثقه است. میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه فلان کسک که مثلا خدمت شما عرض شود با او هم دوره بوده گفته این سر است. یه وقت میگه سقه است. چرا؟ میگه به خاطر این روایات. این ها هم فرق میکنه. الان تو معلا اونایی که تضعیف کردن تضعیف حسی نکردن، تضعیف کل حس هم نکرد. اونا هم که توثیق کردن توثیق حسی نکردن، توثیق کل حس هم بگید نکردن. هر دو استناد کردن به یه سری ادله. خب ما میگیم شما که تضعیف میکردید منشأ تضعیفتون چی بود؟ مغیریه بودن، جعال بودن، کذاب بودن. این روایات صحیح و سندی که خوندم این دوتا نشون میدن که این قطعا کذاب و جعال و مغیریه نبوده. هم اون روایت اول، روایت که مال زمانی بود که امام مکه بود، و همون که وقتی امام برگشت و داوود ابن علی رو تحویل نگرفت، تا که داوود ابن علی رو مثل مغیریه کشته بود دیگه، یعنی این جزء اینها نبوده. پس منشأ تضعیف از بین میره. نجاشی هم توی تضعیفش به یک کتاب رجالی استناد میکنه، خیلی مهمه. ببین یه جای وقتی نجاشی توصیف رو تضعیف میکنه، بعد میگه قال او ابن نوح، قاله اون فلان، به یک کتاب رجالی استناد میکنه. اینجا تضعیف میخوره به اون کتاب، داره میشه حسی کل حس. اینجا اینم نیست. پس تضعیفی که وجود داشته اجتهادی بوده، و با توجه به این دوتا روایتی که خوندیم اون منشأ اجتهاد باطل بوده. کسی که کذاب و جعال و مغیری است نمیگه من لا لقد دخل الجنه. با داوود بن علی هم سایش دعوا نمیگیرن، کمی که مغیرت بن سعید هم همینا کشتن، ولی اونجا حضرت هیچ کاری نکرد، نیومد دعوا بگیر. دعوا نمیگرد چرا کشتی یک کذاب جعال، اونم از قلات مغیریه رو نمیان امینه بگید مال و عیال قرار بدن. این از این وقت. بعد روایاتی که در مذهب، پس چی شد تا اینجا؟ ما منشأ تضعیف رو از بین بردیم، رد کردیم، گفتیم خب دقیقا رو چکار میکنیم؟ میگیم تضعیفشون حسی نبوده، اجتهادی بوده، منشأ اجتهاد هم این بوده، این منشأ مورد قبول ما نیست به خاطر روایات. خب این از یه طرف. از طرف دیگه روایاتی که در مذمتش نقل شده هم جالبه، بعضی از این روایات سندشون ضعیفه. مثلا یکیشون موسی بن سعدان تو سندش هست، یکی دیگه احمد بن علی سلولی یا شقران تو سندش هست، یکی دیگه محمد بن یزداد رازی تو سندش هست که مثلا سنده ضعیفه. اما بعضی از روایاتی که در تضعیف وارد شده اصلا مدهن، این نشوندنده جایگاه هم. چطور؟ امام معلا رو مذمت میکنه که چرا تو این حدیث را به اونها گفتی؟ مثلا اونجا یونس بود، چرا اینو به اونها گفتی؟ اونها معرفت این را ندارند. این مال ضعف آوردن که امام مذمت کرد معلا رو که چرا گفتی. ولی این معلوم میشه که معلا از اون روایات اصحاب و سر بگید خبر داشته. این ولی قصهش هم هست، مثلا اون روایات یونس بود که امام رضا مذمتش کرد، این هم هست. خب بنابراین جمع‌بندی ما از بحث این میشه، تضعیف هایی که در مورد معلا بن خنیس وارد شدن اجتهادی هستند و منشأ اون اجتهاد قابل قبول نیست، با دو تا روایت صحیح السند اون منشأ رد میشه. از اون ور روایاتی که بعضی ها که سند دادن، اما اون روایتی که سند هم داشت و به ظاهر مذمت معلا بود، نشون دهنده که معلا از روایات سر اطلاع داشته. توصیف شیخ طوسی در کتاب الغیبه بلا معارض میشه یا معید میشه. اگر بگید شیخ طوسی هم اجتهادی بوده درش همین روایتی که ما همین حدس میزنیم، میشه معید همین فهم ما. در نتیجه وساقت معلا بن خنیس اثبات شد.
بودن این شخص رو اثبات کردن وساقت
است. وساقت شیخ هم گفت. بعد وقتی کسی از اصحاب السره که از وساقت بالاتره که
اجتهادی
بود. خب با خواهشاشو پذیرفتی. ما اجتهادشو پذیرفتیم. گفتیم یا شیخ طوسیت رد کردیم دلیلشو. نجاشینا که نجاشی و ابن غزائری و اینا که تضعیفش کردن چی بود؟ کذاب بود، جعال بود، مغیریه بود، اینا بود، این سه تا بود. نه ببین، نجاشی یه وقت میگه ضعیف، اینا سرچ کنی معلومه، یه وقت میگه ضعیف جدا، یه وقت میگه ضعیف جدا لا یعول علی، اینا فرق داره. یعنی اینجور تعابیرها با هم فرق داره. وقتی که یه تضعیف جزئی باشه فقط ضعیف اونده، وقتی که تضعیف مبتلا به معارض باشه که میخواد تأکید خودش رو بگه، یا جدن یا لا یا اول علیه، که نگاه کن اینو با سرچ به دست میارم فرسته باشه، وقتی که اون رو جز کذابین و جعالین مهم میداره مثل عمرو بن شم، اینجا میاد تأکید رو دوتا میکنه، اینو با سرچ میتونی دست بیاری. اینجا اینه، لذا معتقدیم تضعیف نجاشی همانند تضعیف ابن غزالی سر این میچرخیده که اینها معلا بن خنیس را جزء جعالین و کذابین و کفار تلقی میکردن. اینو توی ابن غزالی که صریح نصه، توی نجاشی با یه سرچ بیدست بیدید. اینو باید خودتون اتخاذ مبنا کنید، محدوده چیزو بکنید نجاشی، یه بار ضعیفون تنها رو سرچ کنید، یه بار ضعیفون جدن، یه بار ضعیفون جدن لا یا اول علیه، بعد ببینید حالا مثلا معلا رو شک دارید دیگه، مشکل مثل کنار، بعد نگاه کنید ببینید دعب بر چیه. این دعب مهمه، کجا با این شدت تأکید استفاده میکنه. عرض ما اینه، این شدت تأکید رو جاهای استفاده میکنه که کذاب و جعال اینطوری میدونه. لذا اگر یه جایی مثل معلا ما قرینه بگو بگید نداشتیم، بر اساس اون دب بگیم تضعیف هم همینطور. خب بنابراین تضعیف نداشته شیخ رفت رو این، اینم که با اون روایت رد شد، توثیق شیخ یا مثل توستری میگید توثیق بلا معارضه، اگر بگید توثیق اجتهادی نبود، یا مثل آقای خویی که ما هم همین رو میگیم توثیق احتمال قوی، توثیق شیخ هم اجتهادی بوده، مستند به این روایت بوده، ولی این روایت رو قبول کردیم در این که دال نبرین هستن که معلا از اصحاب السر بوده که از روایت سر خبر داشته و اصحاب السر بودن بالاتر از بگید رساقته. اینو یاد بگیرید، روش ها رو مهمتر از خود معلای. ولی با این وجود این روایت احدثیت که خوندم درست نمیشه، چون راوی از معلا اسماعیل ابن مراره، اسماعیل مرار توثیق خاص نداره. یه راه برای توثیق اسماعیل مرار هست که آیه خویی از اون راه اسماعیل مرار رو قبول کرده و اون وجودش در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است و در مقدمه تفسیر علی ابن ابراهیم آمده که نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی الینا و رواهم مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم. ما معتقدیم این جمله فقط وساقت بلا واسطه نیست، تمام مشایخ رو تا الذین فرض الله طاعتهم توصیف میکنه. لذا جمله‌ای که در مقدمه تفسیر ابراهیم هست با واسطه ها رو میگیره، ولی گیرمون اینه که تفسیر علی ابن ابراهیمی که الان موجوده و اسماعیل ابن مرار در اونجا آمده، این نسخه قابل اعتماد نیست، چون نسخه میخوره به ابوالعباس نامی و این ابوالعباس هم خودش معلوم نیست آدم درستی بوده باشه. رو این حساب نمیتونیم اعتماد کنیم که واقعا این روایت رو علی ابن ابراهیم آورده بوده، و الا اگر تفسیر علی ابن ابراهیم اصلی بود، ببین تو کابل و زیارات نسخه رو قبول داشتیم، مطمئن بودیم اون جمله مقدمه فقط بلا واسطه رو میگه. توی تفسیر علی ابن ابراهیم جمله مقدمه همه رو تا الذین فرض الله طاعتهم میگیره، یعنی با واسطه رو میگیره، ولی گیر اینه که این نسخه موجود قابل اعتماد نیست. این اصلا ممکنه اون روایت که روش اسماعیل مرار هست این خودش جعلی باشه و وارد شده باشه، معلوم نیست اینو واقعا علی ابن ابراهیم آورده بوده. لذا اسماعیل مرار توثیق نمیشه، با وجود اینکه معلل ابن خنیس را جز اصحاب السر میدانی که بالاتر از وساقته، ولی در عین حال این روایت برای ما قابل اعتماد نمیشه. این روایت دوازدهم بودیم، پس درست شد دیگه، دوازده گفتم، اینم میفته. دقت کرده باشید ترتیب هم دیگه برای ما ثابت میشه، چون ما تو روایات چیزی که معارض باشه نداریم. یه سری روایات من نخوندم، آیه شهیدی تو جزوش داره، احتمال سر درس هم خونده، شما اونا رو خودتون نگاه کنید ببینید با همین حرفایی که زدیم متوجه میشید بعضیا رو چرا ما قبول بگید نداریم، مثلا اونایی که اول با موافقت کتاب یا مخالفت عامه شروع میکنن و قبول نداریم که اینا مرجح باشن. حتی آیه شهیدی تو موافقت کتابش ما موافقی که اونا ممیزن، تو مخالفت عامش بعدش بحث داریم چرا قبول نداریم، و بعضی هم که قبول داریم ترتیب مقبوله رو به هم نمیزنن، با یه حمل مطلق بر مقید قابل حل. این هم از این یه رأی گیری هم کنیم و تمام. آیه شهیدی طبق آخرین خبری که گفتید که میخواد چهار روز کفایه یک بگی، یعنی از اول اصول بگه، یه روز اجتهاد و تقلید بگه. اگر هدفتون در آینده تدریسه، ما سال آینده اصول از اول بگیم، به خاطر اینکه هر کتابی رو بری درس بدی اولش هم اونجاست دیگه، با بسم الله است. و شما اگر اونجا ضعیف باشید یه حالا گوش به تو نمیدن که تو تعادل تراجی حرف برای گفتن داری، یا آقای میگو من اوائل مکاسب و کفای رسال خوب کار میکنم، یه 15 روز که میگذره همه میگن این خوبه میمونه، آخراشو یواش میخونم یا اصلا نمیرسم. این میگو یا اگرم برسم میگم وقت نیست پرسش نکنید، من متن سریع میخونم دیگه. تا تعادل طلبی مسلط هم باشه بلا کاملش بیشتره.
ولی به درد تدریس عملا خیلی نیم روی اون زمانی به کار داریم رسیم که